مستقلتها راستا بفكر ما نعمله.
شش سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 چهار مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چی بهبودی آوردند در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به وسط محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید او صبح های حضور یک در یک هفته دو مرتبه خودی رو برای به وسط قبول میکنن. این به کدام خطر است؟ خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعه کنن حجت داشته باشند یگون نوروزی از یگون سنتوی سودی باشد یا حرکتوی سودی باشد محرمان میایم قبول ما قبول میکنیم خودمون باشد یا در دایجگی موینو خودی باشد ما قبول میکنیم وبسه به همو شکایت و ایراتوی که همو دارن در دوره خانم شکایتشون بررسی میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را نکه من اینا از ما در آوردن نماندم شد. با بالایی نوشتن کسکسان نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خرگرد موندم. نکم آخیر با منفعت من بروم.
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مواصل دیگه خیلی یگون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم قانون را جواب میگه پرزیدنت هم گپ میگه با گپ پرزیدنت نمینه. هم قانون تایپ میمونه یا خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در بازی های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین در جای اول است. دسته ریگر تتزی ترسونزاده در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 25 اکتبر در بیشکک با تیم موراس یونایتد قرغیزستان رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. در بازی های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین با کسب 18 مدال، 7 نشان طلا، 10 نقره و 1 برنجی در جای اول است. تایلند و ازبکستان با نتیجه های مشابه 10 مدالی، 6 تای طلا، 2 تای نقره و 2 تای برنجی در جای دوم، ایران با کسب 13 مدال، 3 نشان طلا، 4 نقره و 6 برنجی در جای سوم قرار دارند. در عموم تا حالا ورزشکاران 26 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. بجز از 4 کشور پیشرفت ورزشکاران هندوستان دو مدال طلا، نمایندگان عراق، اندونزیا، فیلیپین، تایپی چین، شریلانکا و قطر یک تایی نشانی طلا به دست آوردند. از کشورهای آسیای مرکزی بخیر از ازبکستان که با کسب 10 مدال، 6 نشانی طلا، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوم است، قزاقستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوازدهم، قرغزستان با کسب 2 مدال نقره در جای سیزدهم، افغانستان با کسب 2 نشانی برنجی در جای شانزدهم، تاجیکستان و ترکمنستان با یک تایی مدال برنجی در جای نوزدهم می باشند. در بازی های سیمی آسیای نورسان در بحرین بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشوری قاره برای 259 مجموعی مدال ها در 26 نمودی ورزش تا روز 31 اکتبر رقابت خواهند کرد. در این بازی ها به حیط دسته منتخبی تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نمود بدمینتون، بوکس، ورزش سبوک، ورزش الکترونی، گشتی آزاد و یونان و رومی، کورش، موای، ام ام ای، هنرهای رسمی آمیخته، تکواندو، جودو، جیوجیتسو و شناوری هنرنمایی خواهند کرد. تا حالا یگانه مدال را به تاجیکستان در این بازی ها ابوبکر تورایف آورده است. وی در گشتی کورش در وزن تا 65 کیلوگرم با نشانی برنجی سرفراز گشته است. یادآور می شوم نخستین بازی های آسیای نورسان که سال 2009 در سنگاپور برگزار شدند با شرکتی بیش از 1300 ورزشکار سینشان از 14 تا 17 ساله از 45 کشور قاره در 9 رشته طول 9 روز ادامه کردند. در این بازی ها تنها دو ورزشکار تاجیک دونده دوران اتوبایف و شناور حکیم محمد شرکت داشتند. نتیجه اتوبایف خوبتر بود و در دویدن به مسافه 100 متر جای چهارم را کسب کرد. مسابقات از روی برنامه بازی های دویمی آسیای نورسان سال 2013 در شهری نانجینگ چین با اشتراک بیش از 2500 ورزشکار نورس از 45 کشور قاره در 17 رشته ورزش صورت گرفت که نمایندگان 29 کشور صاحب مدال ها گردیدند. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک در 4 نمود جودو، وزنبرداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند. از بین 9 ورزشکار تاجیک 2 نفر مدال به دست آوردند. زویر شرالیف در گرزاندازی مدال نقره و فرخ سلیم در گشتی جدا در وزن تا 81 کیلوگرم نشانی برنجی گرفتند. دسته ریگر تتزی ترسنزاده در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی رقابت خواهد کرد. رقیبان ریگر تتز در این گروه دسته های مورس یونایتد قرغزستان، صفای لبنان و آل عربی کویت می باشند. همه بازی های این گروه به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاه دالان عمرزاق و پایتخت قرغزستان شهر بیشکک برپا می گردند. طبق تقویم مسابقات ریگر تدز 25 اکتبر با تیم مورس یونایتد قرغزستان، 28 اکتبر با آل عربی کویت و 31 اکتبر با صفای لبنان وارد رقابت می شود. یادآور می شوم ریگر تدزی ترسنزاده غالب جام تاجیکستان نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا راه یابد. بنابراین در لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد. ریگر تدز در بازی پلی آف لیگ قهرمان های دوی آسیا 13 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر ترسنزاده از تیم اهالی ترکمنستان با حساب 1-2 شکست خورد. همکنون ریگر تدز اشتراک خود را در سیمین مسابقه باشگاهی قاره لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه می‌دهد.
ارجی بیچ که خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسونزاده، الغزاده گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجیبیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا، شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سروره یان ریبکا و دیگر
اینا دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا با خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عینا به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدا دایره پژوهشات او بیشتر می شود و وسیع‌تر می شود و با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفور به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیشک رو به فرودگاه میبرند برای پیشبازگیری و بیشک با لحن خوب تاجیکی فارسی غفور رو پیشباز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود، میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیشک توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادن اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیشک با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول می شود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود بله و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیاتی تاجیکستان.
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفت بی زوال، چون که کم، خیلی کم هستن محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیان. ایرج بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکا از همونهای بود که در باره اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق دویم، همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود درباره اونا نظرش می نویشت. هم درباره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید درباره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردون کرد، دید چوب کرد و بسیار کروش شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجی بیچکه با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی روی دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شهرتی تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکه، میگفت فلان کتاب را خواندی؟ بسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است؟ در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرزی خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردن.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکه انسان کامل بودن، با کیفیتی تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کم بغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یجی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می زاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که با من بسیار مرون تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه ای را می دیدید، نشانه ای از تاجیکستان، نشانه ای از خراسان بزرگ، نشانه ای از ایران بزرگ. و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است: من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی و می دانستند که بیشگاه چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایرجا بیچکه شاگرد یان ریبکه بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکه می گفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمندی برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخری عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ایرجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانبدارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما، ستاره ای رهنما.